جاها بود که با تو قبلا اونجا نبودم، وقتی تو بودی تنها بودم باز تنها نبودم، میمیرم حالا تو نباشی چی میشد، جدا از تو نمیموندم. عاشقتم که مثل همیشه فکر منی تو، عشق نفهمیدم دل تنها میمیره بی تو، تو میکاری کن که بفهمم دیگه این دفعه حرف حساب تو. من حسی جز تو ندارم، نه این بار نمیذارم هیچگی جای تو باشه، دنیام داره میپاشه، آزادم کن از این در، تنهایی بغلم کرد دور از دستات. تو این دنیای دو روزه حیف قلبی بسوزه، آتیش تو نفسامه، درد خاطر خامه، عادت کردم عزیزم عشقامو اینجا بریزم پیش چشما.
روز بخیر دوستان عزیزم، از بخش اول برنامه‌های رادیو نمایش در خدمتتون هستیم. ممنونم که با ما همراهید. ازتون دعوت می‌کنم در این ساعت بشنوید برنامه من و صحنه رو.
من و صحنه. این یک نمایشنامه خوانی دانشجویی است.
مثل خاراندن یک زخم پس از خوب شدن. نویسنده فرانک فروتن. نقش‌خوانان: ریحانه یزدانیار، سحرناز عباس‌زاده، حسین معدن‌نشین، حامد نساج بخارایی. کارگردان: فرانک فروتن. تهیه کننده: رویا ولیزاده.
قسمت پنجم.
تا کی میخواستی پنهون کنی آرزو؟ اصلا چرا باید هومن به من بگه؟ آرزو ما اینقدر از هم دیگه دور شدیم؟
به بابا که نگفتی؟
نه هنوز.
ماما نگو لطفاً. میدونم اشتباه کردم اما خودم درستش میکنم. دیگه اصلا به عمو هومنم کاری ندارم. یه دکتر پیدا کردم، دو تومن بیشتر نمیگیره. خودم هم یه تومن دارم. اگه میدونی اگه بتونم.
من واقعاً باورم نمیشه آرزو. باورم نمیشه. فکر میکردم حداقل از خجالت نتونی حرف بزنی، توقع داشتم حداقل گریه کنی.
مامان جان من به اندازه کافی گریه کردم، الان فقط میخوام خودم آیندم و نجات بدم، میخوام بیشتر از این به زندگیم گن نزنم.
با گن زدن به زندگی این بچه؟ آره؟ با کشتن بچت؟ یعنی تو هیچ عاطفه و احساسی به موجودی که توی شکمت داره حرکت میکنه نداری آرزو؟ آرزو اون بخشی از وجود توه.
من ازش میترسم، از لحظه ای که فهمیدم میترسم. وقتی جواب آزمایشو گرفتم پرستار بهم تبریک گفت. به خودم گفتم یعنی الان باید خوشحال باشم؟ یعنی زنا تو این لحظه خوشحالن؟ پس چرا من میترسم؟
عزیز دلم، تو تمام زندگی منی. من با علیرضا حرف میزنم، پسر عاقلیه، حتما شرایطو درک میکنه.
مامان دارم بهت میگم من دیگه نمیخوام با علیرضا باشم، وقت تو میگی باش حرف میزنی؟ ببین مامان، یه چیزو خوب تو گوشت فرو کن. من و علیرضا ممکنه دوباره با هم باشیم، ولی من بازم این بچه رو نمیخوام. سعی کن اینو درک کنی.
درک نمیکنم آرزو، چون تو یه آدم خودخواهی که همه چیزو به مسخره گرفتی.
من چیو به مسخره گرفتم؟ این زندگی منه، پس حق دارم خودم در موردش تصمیم بگیرم.
این بچه هم بچه توه آرزو، اما حق نداری دربارش به تنهایی تصمیم بگیری. اون حق زندگی داره آرزو، یه انسانه، اون یه انسانه، اینو بفهم.
مامان من بیشتر از 6 هفته از بارداری میگذره، یعنی فقط 2 هفته یا حتی کمتر فرصت. مامان خواهش میکنم ازت شرایط منو درک کن. آره این به قول شما بچه حق زندگی داره، اما چه جور زندگی؟ هیچ کس منتظر اومدن این بچه نیست، حتی پدر مادرش.
خب منتظرش باشین آرزو، تو که به علیرضا نگفتی، شاید اون بخواد.
دارم بهت میگم من دیگه علیرضا رو نمیخوام، چرا متوجه نیستی؟ من میخوام تنها باشم، میخوام بفهم از این زندگی چی میخوام.
آره تو واقعا نمیدونی از زندگی چی میخوای، پس غلط کردی حالا میخوای یه آدم دیگر قربونی بلا تکلیفیت کنی.
آره من اشتباه کردم، اصلا به قول شما غلط کردم، ولی حداقلش اینه اونقدر شهامت دارم که اشتباهمو بپذیرم و به هر قیمتی رابطمو حفظ نکنم. مامان به نظرت ما یه خانواده خوشبخت نیم؟ اصلا ما یه خانواده ایم؟ کاش جای حفظ این زندگی درستش میکردی. آره راست میگی، من نمیدونم از این زندگی چی میخوام، ولی یه چیزو خوب میدونم مامان، این که نمیخوام شبیه تو بشم. اگه یه روزی بخوام مثل تو زندگی کنم ترجیح میدم بمیرم.
مادر سیلی محکمی به آرزو میزند. نور میرود، نور میآید. فضای ذهنی که هر کجا میتواند باشد، هما تنهاست.
نمیدونم کویره یا کوهستان، خالیه و گرم، اما من لب پرتگاهم، یه کوه بلند، داد میزنم. فرخ اون دور دور وایستاده، دستشو دراز میکنه، میخواد دستامو بگیره. دوره، خیلی دوره. دستامو دراز میکنم سمتش، پرت میشم اون ته ته دره. نمیدونم چندمین بار این خوابو دارم میبینم.
مامان با کی داری حرف میزنی؟
نور میرود، نور میآید.
من چطور پدریم؟
بابا من میدونم.
آرزو جواب سوالمو بده.
خوب، خیلی خوب.
خوبه. حالا تو این شرایط یه پدر خوب چی کار میکنه آرزو؟ مادر خیلی مادر خوبیه، زن خوبیه. به هم گفت که میخوای از علیرضا جدا بشی، با اینکه اصلا از این مسئله خوشحال نیستم، ولی میگم به خودت مربوطه. قطعا من به اندازه تو از رابطت نمیدونم، پس نمیتونم در مورد تصمیمت قضاوت کنم، درسته؟ آرزو تو از رابطه من و مادرت چی میدونی؟ هنرمندی مثلا، ولی راحت مادرتو منو محکوم میکنی، بعد توقع داری ما درک کنیم این زندگی تو به خودت مربوط میشه. خب این اوج خودخواهی یه دختر لوسه. چیه بهت برخورد؟
معذرت میخوام، عصبی شدم اون حرفو زدم.
عذرخواهی تو قبول میکنم، اما توجیهت کافی نیست. حالا میخوای چی کار کنی؟
چیو؟
گفتی چند هفته است؟
بابا من مجبورم. من اصلا نمیتونم خودم رو قانع کنم که آیندم و فدای اشتباه امروزم کنم.
ولی ما لازمه مسئولیت اشتباهاتمون رو بپذیریم.
تاوانشو میدم.
چطوری؟ تو حتی حاضر نیستی یه ذره برنامه آینده تو به هم بزنی به خاطر اشتباهی که کردی؟ بعد چطوری تاوان میدی؟ با کشتن اون بچه؟
این برام راحت نیست بابا، اما من نمیتونم همه عمرمو فدای اشتباه کنم. من از پذیرفتن اشتباه هم نمیترسم. این بچه یه اشتباه بود که هنوز میشه جلوشو گرفت.
تو اسم اینو میذاری اشتباه؟
ولی نمیخوام واسه این که مادر بشم عمر یه آدم دیگر رو تلف کنم. الان وقتش نیست.
فرخ میرود. آرزو تنها در فکر فرو رفته است. نور میرود. نور می آید. فضای ذهنی فرخ.
جولیا صدام می زنه. خیره میشه تو چشمام، میگه دلم میخواد مادرشم. میگم میدونم. میگه متاسفم. کاش میشه تو پدر بچم باشی. میگم میدونم. جولیا ازم جدا میشه. اسباب زیادی ندارم، فقط یه چمدون. میرم. دیگه کن رو دوست ندارم.
بابا با کی داری حرف میزنی؟
نور میرود. نور میآید. آرزو در اتاق روی تخت نشسته است. همزمان هومن در مطب است و با هم تلفنی صحبت میکنند.
خب همین دیگه.
یعنی حتی نمیخوای به علیرضا بگی؟
اما من دارم بهت میگم من و علیرضا به خودمون یه تایم دادیم. حالا بیام این مسئله رو بهش بگم که از سر اجبار تصمیم بگیره، اونم در حالی که من خودم از مسئولیت این بچه میترسم.
ترس از مسئولیت خوب نیست. زندگی تو فلج میکنه.
میدونم اما، ولی خب اینجوریه دیگه. نمیتونم واسه مقابله با ترسم این بچه رو بکنم موش آزمایشگاهی. که باور کن به همه چیزش فکر کردم و تصمیم گرفتم.
میدونی این کار یعنی قتل؟
انجام ندادنش خیلی بدتره.
منم نمیخوام بعدها به خاطر تصمیم امروز پشیمون بشیم.
نمیشم. من این بچه رو نمیخوام. تصمیمم هم جدیه. حتی اگه کمکم هم نکنی بازم این کارو میکنم. الانم فقط زنگ زدم ازت یه سوال بپرسم.
چی؟
اگه ببین، من میخوام بدونم این جنین حس داره؟
حس؟
منظورم اینه که وقتی که میخواد سخت بشه درد رو حس میکنه؟
هومن به هم میریزد، سکوت میکند و سعی میکند ناراحتیش را کنترل کند.
الو؟ عمو؟
نور میرود. میآید. صداهایی از پیغامگیر تلفن شنیده می شود و تا آمدن نور ادامه می یابد. آرام آرام نور می آید. سفره هفت سینی انداخته شده است و از تلویزیون تیک تاک ساعت قبل از سال تحویل شنیده می شود.
سلام، ما خونه نیستیم، لطفا پیغام بذارید.
الو هما جان، خونه نیستی؟ آبجی، خواستم بگم واسه سال تحویل شما بیاین اینجا دوره هم باشین. حتما بهم زنگ بزنی ها.
سلام. مریض تصادفی بطال آوردن، باید سریع برم اتاق عمل. فکر نکنم به سال تحویل برسم. بیا زنگ میزنم.
آرزو خونه نیستی؟ مامان جان من برای سال تحویل نمیام خونه، منتظرم نباش. خداحافظ.
سلام، ما خونه نیستیم، لطفا پیغام بذارید.
با توجه به مسئله مطرح شده در متن و پشیمان شدن آرزو از سقط جنین، به نظر می رسد نمایش به گونه نقد فرهنگ روشنفکرانه موجود در برخی اقشار جامعه است. در واقع هر چهار شخصیت اصلی این نمایش با اعمال خود بدبختی برای خود به ارمغان می آورند که ناشی از افکار نادرست آنهاست و به نوعی این نمایش نقد و نکوهش افکار متجددانه این نوع افراد است.
شما دانشجویان و هنرجویان تئاتر میتونید برای نمایشنامه خوانی در این برنامه به شماره 30075 پیامک و اعلام حضور کنید. به امید دیدار شما.
روز بخیر دوستان عزیزم، از بخش اول برنامه‌های رادیو نمایش در خدمتتون هستیم. ساعت 11:15 است و موعد پخش نمایش در پناه خورشید. ازتون دعوت میکنم قسمت ششم این مجموعه رو به مدت 8 یا دقیق تر بگم 9 دقیقه بشنوید و تکرار این نمایش هم ساعت 17:15 عصر امروز خواهد بود.
در پناه خورشید، برگرفته از خطبه های مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه. نویسنده علیرضا قنچی فشتی. قسمت ششم.
حال روز ما را ببین که چه بر سر من آمده مرد مؤمن.
برادر من، پس از مدت ها سری به حجره کسبم زدی و خرسندم کردی، اما چه شده که این چنین پریشان حالی؟
آیا تو مالیات نمی پردازی؟
پس بگو، پرداخت مالیات خم به ابرویت آورده.
آری، نگفتی تو نیز مالیات می پردازی؟
آری برادر من، پرداخت مالیات به حکومت اسلامی وظیفه هر مسلمان است.
مرد مؤمن، چقدر ساده اید شما.
چرا؟
اگر از همه مالیات بگیرند و عدالت در این مورد حاکم باشد، من هم مثل تو وظیفه خود می دانم. اما آیا همگان چنین می کنند؟
به طور حتم، چون در اسلام همه با هم برابر و برادرند و هیچ تفاوتی بین ما نیست.
مرد مؤمن، ما را با این سخنان فریفتند.
چطور؟
با چشمان خود دیدم که از بعضی ها مالیات نمی گیرند.
مگر ممکن است؟
گفتم خودم دیدم. یقین دارم مؤمن.
این مشکل راه حل دارد برادر من. باید به نزد خلیفه برویم. بی گمان او نمی داند.
خدا کند این طور باشد، چون اگر می دانست ماموران ستاندن مالیات جرأت نمی کردن تبعیض قائل شوند. اینجا آمدم چون از سوی نمی خواستم به تنهایی نزد خلیفه بروم، از سوی دیگر هم می دانم که امیرالمؤمنین تو را کاسبی محترم می داند و برای گفتت ارزش قائل می شود. برای همین با من همراه شو تا به نزد ایشان برویم.
تو واقعا مطمئنی که اوضاع چنین است؟
آیا تا کنون از من دروغ شنیده ای؟
نه.
پس چرا اصرار داری که مطمئن شوی؟
تصدیه اوقات علی ابن ابی طالب خلیفه مسلمانان، آن هم بی ادله و سند متقن، خسران دنیا و آخرت را در پی دارد. بنابراین مرا ببخش، فقط وقتی چنین می کنم که به صحت ادعایت یقین کامل داشته باشم.
مرد مؤمن، چگونه می توان یقین کامل کسب کرد؟ برویم سراغ ماموران و از آنها بپرسیم که جناب مامور، آیا از همه مالیات می گیرید یا خیر؟
این هم راه ناسوابی نیست.
انتظار داری آنها هم صادقانه به ما پاسخ بدهند؟
پرسیدنش که ضرر ندارد.
برای ما ضرر خواهد داشت.
چه ضرری؟
فردا روز ماموران ستاندن مالیات بران می شوند که از ما انتقام بستانند. و حداقل کاری که می کنند این است که با 1001 ادله از ما 2 چندان مالیات می گیرند.
چرا چنین کنند؟
تا زبان ببندیم و برای دیگران هم درس عبرت شویم که دیگر کسی به رویه آنها اعتراض نکند.
اما اگر آتش انتقام ماموران دامنگیرمان شود و به ناحق مالیات ما را افزایش دهند، بهترین ادله و استناد را خواهیم داشت تا به نزد علی ابن ابی طالب خلیفه مسلمانان برویم و از عملکرد مأمورانش شکایت کنیم. آنچه مرا دلگرم می کند این است که یقین دارم شخص خلیفه بیشک شنونده انتقادات است، به خصوص که عدالت او زبانزد خاص آمر است. پس به یقین می توانیم به نزدش مشرف شویم و داد از بیداد بستانیم، بدون اینکه از مأمورانش بهراسیم.
بسیار خوب، به نزدشان برویم.
اکنون نه. گفتم که تا مطمئن نشوم با تو همراه نمی شوم.
باشد، اما ادعایم پایه و اساس دارد.
خدا کند که چنین نباشد. اما اگر مطمئن شوم با تو به نزد خلیفه می رویم.
پس بیا تا با هم به یکی از حجره های مجاور برویم، هر کدام که تو بگویی.
باشد باشد، برویم، کسانی را سراغ دارم.
پس برویم.
برویم.
حال مطمئن شدی؟ دیدی از زن حجره‌دار که تو گفتی هم مالیات نگرفتند؟
جای بسی تعجب است.
تعجب ندارد برادر، تبعیض قائل می شوند.
اما نپرسیدیم چرا از او مالیات نمی گیرند. بیا و لطفی کن.
چه کنم؟
به اتفاق نزد یکی از ماموران اخص مالیات برویم و از او بپرسیم.
گمان می کنی سراغ هر کدام برویم صدق ما وقع را خواهد گفت؟
برادر من، اقلش این است که با تحقیق و ادله کافی خدمت امیرالمومنین مشرف می شویم.
باشد، برویم. برویم.
برویم.
چه شده است برادرم؟
برادر من، از کسبه بازار دریافتیم که شما از ماموران اخص مالیات هستید.
داری؟ تا چند لحظه قبل هم در آن حجره مشغول انجام وظیفه بودم.
از قضا دیدیم که مشغول محاسبه مالیات آن حجره بودید. اینجا در مقابل حجره منتظر ماندیم تا از امورات مربوطه فارغ شوید.
منتظر من بودید؟
آره.
حالا بفرمایید چه امری دارید؟
آمده ایم از شما چند سوال بپرسیم و مرخص شویم.
بفرمایید.
آیا در اسلام همه با هم برابر و برادر نیستیم؟
مسلم است.
و آیا همه نباید مالیات بپردازند؟
بله، مسلم و حتمی است. آنچه هم پرداخت می شود در خزانه بیت المال ذخیره و به نفع عموم مسلمانان است، نمی شود.
آیا درست است که از بعضی مالیات می گیرید و از عده‌ای نه؟
آری.
آری. شنیدی مرد مؤمن؟ یقینت شد؟
اجازه بده برادر من. چرا؟ مگر نه این که شما موظفید از همگان مالیات بستانید؟
آره، اما بنا به امر خلیفه مسلمانان، نه از همگان.
بفرما، ادله میخواست.
رخصت بده برادر من.
یعنی باز هم ادله میخواهی تا به نزد خلیفه بروی؟
برادران، مولای من امر فرموده مالیات برخی مسلمانان بخشیده شود. این بخشش نزد بی‌عدالتی که این عدالت.
این چه عدلی است که شامل ما نمی شود؟
مولای من با مکتوب کردن نامی از ماموران خواستند هر مسلمانی که نیاز مالی دارد از پرداختن مالیات معاف است.
آنان که نیازمند هستند از مالیات معاف شدند؟
آره.
دیگر چه؟
امیرالمومنین علی ابن ابی طالب امر فرمودند که اساسیه ضروری زندگی مالیات دهندگان را به هیچ وجهی از ایشان نستانیم. همچنین برای گرفتن مالیات از خشونت استفاده نکنیم. ضمن آنکه به مال احدی از مردم، چه مسلمان و چه غیر مسلمانی که در پناه حکومت اسلامی است، دست درازی نکنیم.
پس این چنین رویه ای را مشخص فرمودند.
آری. تأکید مؤکد ایشان این است که از محتاجان و کسانی که درآمد ناچیزی دارند و به هر نوعی محتاج هستند مالیاتی نسته.
خدا خیرت بدهد برادر، خدا خیرت بدهد.
خداوند تو را خیر دهد مرد مؤمن، باعث شدی من هم متوجه خطایم بشوم.
اما باید با من به نزد خلیفه بیایی.
حال که دانستم دیگر ضرورتی ندارد که مصده ایشان بشویم.
از قضا باید به محضرشان مشرف شویم تا مراتب سپاسمان را به ایشان معروض داریم.
برای قدردانی؟
آری.
باشد، برویم.
برویم.
سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاعات کنداکتور شبکه ها جلید شماره دو و ارتباط با کارشناس جلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ستاره ها که میشکفن حریر عشق میکشی رو تن تنهایی من، شهر سکوت و با نگات یه تن ویرون میکنی، این از غزل افتاده رو ترانه بارون میکنی، تو باغ سبز چشم تو گل میکنن ترانه ها، میشکنه با حضور تو سکوت سنگین صدا، صدای جادوی تو بال پریدنم میشه، چشات دلیل آخره ستاره چیدنم میشه. عشقی پکی چکسن مریم پهچه جانما، سسس شهرنه باخشنان پهچه ویران دستم، بو غزلدن ایرلان ماهنا مهمان دستم، بیا دوباره با نگات ترانه ها متازه کن، واسای بون آسمون جهانمو اندازه کن، از عشق قصه ای بگو، از زندگی حرفی بزن، همراه کن فاصله رو خودی بزن به سمت من. یه جوری عاشقت میشم، صداش دنیا رو برداره، کسی جز من نمیتونه تو رو آروم نگه داره، یه جوری عاشقت میشم نتونی از دلم رد شی، نمیذارم که یه لحظه رو تصمیمت مردد چی، میشه هنوزم با یکی خوش بود، این حسو با تو تجربه کردم.